رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز و گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در پراگ و در نیم ساعت آینده با مجله بامدادی رادیو آزادی با شما خواهم بود. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. آمریکا ایران را در ارسال سلاح به شیعه های عراق عیبدار کرد. پرفروشترین هفته‌نامه بریتانیا از چاپ افتاد. سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستار آزادی ژورنالیست بی بی سی اورومبوی عثمانوف شد. تفصیل خبرها. یک افسر بلندپایه ایالات متحده گفت ایران با تحکیم پشتیبانیش از ستیز جویان شیعه در عراق با آنها تسلیحات پیشرفته میفرستد. ادمیرال مایک مولین گفت ایران در سال 2008 تصمیم گرفته بود که حمایتش را از جناح‌های شیعه عراق کاهش میدهد، اما حالا به فعالیت خیش در عراق افسوده است و علاوه کرد که اکنون ایران با ستیز جویان عراق که نیروهای آمریکا را هدف میگیرند نفترین انواع اسلحه از جمله تجهیزات پرتاب موشک و گلوله‌های زیر شکر می‌دهد. مولین افزود همه گونه سازش منبعی امنیتی با ایران در بابت حضوری آمریکا باید تهدید ایران را در نظر داشته باشد. پرفروشترین هفته‌نامه هنگامه‌جوی بریتانیایی نیوز آف دی ورلد یا نوگانی‌های جهان روز یکشنبه به موجودیت خیش خاتمه خواهد گذاشت. این اقدام به دنبال ماجرای دزدی اطلاع از تلفن‌های مردم گرفته شده است. صاحب امتیاز هفته‌نامه جیمز مردوک، پسر ثروتمند استرالیایی روپرت مردوک، گفت تصمیم قطعی نشر هفته‌نامه پس از مشورت با همکاران ارشد گرفته شده است. نشریه اقرار کرد که از تلفن‌های سیاستمداران، چهره‌های سرشناس و کارمندان دربار سلطنتی، سربازانی که در عراق و افغانستان کشته شدند، اطلاع جمع‌آوری و منتشر کرده است. کانادا رسما به شرکت خود در عملیات جنگی در افغانستان خاتمه گذاشت و میگوید از سال 2002 تا امروز 157 سرباز خیش را در افغانستان تلف داده است. از لحاظ تعداد سربازان در افغانستان، کانادا پس از ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا در جای ششم قرار دارد. در حالی که 2850 سرباز آن به وطن برمیگردند، 950 نفر دیگر به افغانستان میروند تا در آموزش و تمرین نیروهای امنیتی این کشور سهم گیرند. نیروهای تحت سروری ناتو در افغانستان میگویند در یک ضربه هوایی تصادفاً دو شهروند آسایشته را کشتند و این پرونده را تحقیق میکنند. سخنگوی این نیروها در کابل گفت با یک ضربه دیگر در منطقه شمال ولایت خوست چند آشوبگر و شماری از اعضای خانواده آنها نیز کشته شدند. مقامات افغانستان میگویند در این حمله 11 غیر نظامی به هلاکت رسیده. حادثه سبب اعتراضهای گسترده خیابانی شده است. یک انبار بزرگ اسلحه و مهمات حربی در شهر آبادان ترکمنستان منفجر شد. شاهدان عینی میگویند از این ترکش خانه های اطراف انبار تخریب دیدند. ترکش های خرد تا چند ساعت ادامه کردند و ماموران امنیتی به کوچاندن اهالی از محل واقعه مجبور شدند. شهر آبادان در 20 کیلومتری غرب پایتخت ترکمنستان اشق‌آباد جایگیر است. از تلفات جانی نیز خبر رسیده است، اما شماره ها معلوم نیست و سبب های انفجار نیز ناروشن باقی میمانند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از تاجیکستان خواست خبرنگار بازداشت شده بی بی سی اورومبوی عثمانوف را آزاد کند. نماینده صحت در امور آزادی مطبوعات دنیا میاتوویچ گفت هنوز هم انتظار پاسخ مقامات تاجیکستان به نامه اش است که روز 16 ایون به نام وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی فرستاده بود. عثمانوف که در سال اخیر خبرنگار بخش آسیای میانگی بی بی سی بوده است، روز 13 ایون با اتهام عضویت در سازمان تندروی مذهبی بازداشت شده است. پرزیدنت یمن علی عبدالله صالح در نخستین پیام تلویزیونیش پس از ترک مملکت همه جناح‌های کشورش را به مکالمه دعوت کرد و گفت به تقسیم قدرت در چارچوب قانون اساسی یمن آماده است. پیام کوتاه او از یک بیمارستان حربی در عربستان سعودی پخش شد. صالح در اینجا پس از جراحت سنگین بر اثر حمله به کاخ ریاست جمهوری یمن در اولهای ماه ایون مولجه می شود. اوسه و سوخته های سر و روی او در این پیام تلویزیونی نمودار بودند و گفت به 8 عمل جراحی نیاز دارد. دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون از سوریه خواست دسترسی کارمندان مددرسانی این سازمان را به منطقه های نزاع تامین کند. قرار است بنگاه های امدادی سازمان ملل نیازهای مردم را با کمک های اولیه در مناطق سرکوب آشوب های ضد حکومت پرزیدنت بشار اسد معین کنند. سوریه به این نیازها و همچنین اکثر رسانه های آزاد اخباری هم اجازه سفر به مناطق ناآرام را نمی دهد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در این بامداد تازه ترین خبرهای جهان را با هم شنیدیم در صبح روز جمعه 8 ایول، و اکنون ببینیم که در این روز وضع آب و هوا در تاجیکستان و مناطق آن چگونه خواهد بود. هوا بر فراز شهر دوشنبه امروز کم و بیش ابری خواهد بود و حرارت تا 22 درجه گرم خواهد گشت. در دیگر مناطق تاجیکستان امروز حرارت هوا میان 23 تا 28 درجه سلسیه خواهد بود و طبق معمول هوای خورو معتدل‌تر بوده، گرمی تنها 19 درجه سلسیه را تشکیل خواهد داد. امیدواریم آب و هوای خوش در روز خوش جمعه با یک و یک شما شادی و نشاط دارد. حالا از شما دعوت میکنم نگاهی کنیم به نامگوی مطالب بعدی برنامه. رزمگاه عصر 21، آغاز ساختمان تمرینگاه حربی تاجیکستان با مدد ایالات متحده، چند بار جست ملخه، عاقبت دویدن های هفته‌نامه بریتانیایی به دنبال خبرهای شورانگیز، آرزوهای برباد رفته، اشتباه کامپیوتر در تالی سنجی مشتاقان مهاجرت به آمریکا، در انتظار صفا، تأسیس مجله ادبی در ولایت ختلانی تاجیکستان. همین گزارش و تحلیل و مصاحبه ها را در ادامه برنامه با هم خواهیم شنید، اما شروع کنیم از یک مسئله جالب. خبر با سرعت برق در رسانه‌های روسیه منتشر شد که رهبران روسیه را از بنیاد پایگاه حربی آمریکا در تاجیکستان هشدار می‌دهد. دفعتاً تحلیلگران و کارشناسان گوناگون حدس می‌زنند که این آغاز فشار به نفوذ روسیه در تاجیکستان است و از این به بعد آمریکا برای جاودانه‌ها در تاجیکستان مستقر خواهد گشت و غیر و ها کذا. این یک نمونه افسودن مرچ و قلمفور به غذای عادی است. رسانه ها دنبال ماجرا می گردند و می خواهند با ماجرا توجه خوانندگان، بینندگان یا شنوندگان را جلب کنند. یک نمونه خیلی برجسته عاقبت چنین دویدن ها را در ادامه برنامه خواهیم شنید، ولی حالا ببینیم این خبر وهم انگیز رسانه های روسی در اصل خود چیست؟ در اصل این است که در تاجیکستان یک تمرینگاه حربی ملی تاجیکی با مدد ایالات متحده ساخته می شود و آن پایگاه حربی آمریکا نخواهد بود. و چرا امروز این خبر داغ شده است؟ زیرا رسمی خشت اول این تمرینگاه برگزار گشت. همه تفصیلات در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
در 50 کیلومتری غرب دوشنبه آمریکا برای تاجیکستان با مبلغ 10 میلیون دلار تمرینگاه نظامی ملی می‌سازد. کن گروس، سفیر آمریکا در تاجیکستان، در مراسم پایه‌گذاری نخستین سنگ بنای این تمرینگاه گفت:
این لایحه از طرف فرماندهی مرکز آمریکا و کوپسی مهندسانی ارتشی آمریکا عملی شده است. مرکز تعلیمی کاراتاگ یک قسمی همکاری زیچی ما با حکومت تاجیکستان می باشد.
این در حال است که برخی از رسانه ها مسئله امکان ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در تاجیکستان از سوی شرکت KBR یا یک شرکت ساختمانی مهندسی ارتش آمریکا را مطرح کردند و نوشتند که این شرکت در یک مزایده برای ساختمان پایگاه های نظامی در 20 کشور جهان برنده شده است و مبلغ عمومی این لایحه ها 3.8 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که قسمی از این مبلغ برای تأسیس پایگاه نظامی در تاجیکستان مصرف می شود. بر اساس این اطلاع قرار است مهندسان و متخصصان ساحه نظامی ایالات متحده آمریکا در مدت 3 ماه آینده پایگاه نظامی را در تاجیکستان بنیاد کنند. اما کن گراس سفیر امریکا در تاجیکستان در این مراسم گفت که امریکا اقدام بر ایجاد پایگاه نظامی در تاجیکستان را ندارد. وی افزود
این تمرینگاه تنها برای نهادهای قدرتی تاجیکستان است و در اساس این طرح تشکیل پایگاه نظامی امریکا در تاجیکستان در نظر نیست و امریکا چنین تصمیمی ندارد.
با این هم تمرینگاهی که باید امریکا برای ساختارهای قدرتی تاجیکستان بسازد در مساحت 200 گکتر زمین تا سال 2012 بنیاد خواهد شد. مرحله اولی ساختمان این تمرینگاه تا جشن 20 سالگی استقلال در ماه سپتامبر سال جاری با مصرف 3.1 میلیون دلار انجام خواهد شد. جنرال رجب علی رحمان علی فرمانده گارد ملی تاجیکستان که کن گراس سفیر امریکا را در این مراسم همراهی میکرد از این اقدام استقبال کرد و گفت
مقصد اساسی ساختمان این مرکز در سطح بلند آماده نمودن حیات شخصی واحدهای تعینات مخصوصی ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان بهر مبارزه علیه تهدیدهای معاصر به مانند تروریسم، کوچاک مواد مخدر، آدم ربایی میباشد.
این بود که خبرنگاران از فرمانده گارد ملی تاجیکستان پرسیدند که پس از محو گروه تروریستی عبدالله رحیموف ملقب با ملا عبدالله در منطقه رشت خطر ناشی از تروریسم به تاجیکستان کاهش یافته است یا خیر؟ جناب رحمان علی در پاسخ به این سوال گفت
امروز ما میتونیم بگیم که در حقیقت اون چیزی که در طرف شرقی دولت تاجیکستان به وقوع آمد امروز برطرف کرده شده، حاضر به طرف اینجا امانی هست.
این در حال است که الکساندر پانکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد از فعال شدن گروه های تروریستی در شمال افغانستان و احتمال ورود آنها به کشورهای آسیای میانه اظهار تشویش کرده است. این اظهار نظر یک مقام بلندپایه روسیه به دنبال وقوع چند اعمال تروریستی در این اواخر در شمال افغانستان صورت گرفته است. اما فرمانده گارد ملی تاجیکستان امیدوار است که پس از بنیاد تمرینگاه نظامی در منطقه قرطاق که در یک بست میتواند افسر را مورد آموزش قرار بدهد، خطری تروریسم به تاجیکستان را کاهش خواهد داد. با گفته وی در این تمرینگاه همچنین نهادهای قدرتی افغانستان و دیگر کشورهای منطقه نیز آموزش خواهند دید. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز بنیاد تمرینگاه ملی تاجیکستان از سوی آمریکا در موضع قرطاق ناحیه تورسونزاده تاجیکستان.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
مشهورترین هفته‌نامه هنگامه‌جوی بریتانیایی نیوز آف دی ورلد یا نوگانی های جهان روز یکشنبه آخرین شماره‌اش را نشر خواهد کرد و با همین به موجودیت خیش خاتمه خواهد گذاشت. مرگ به اصطلاح زود هنگام روزنامه کوچه باغی ضمن اتهام دزدی اطلاع از تلفن و پیامگیرهای هزاران نفر از قربانیان جنایت‌ها، سربازان کشته شده و افراد دیگر در جستجوی خبرهای داغ و پرماجرا در رسیده است. نشریه پرخواننده 168 ساله در سبقت دریافت سنسیسیاها از پای در افتاد. در یک شبانه روز گذشته ده ها سیاستمدار و فرهنگیان آن را با استفاده از راهکارهای بداخلاقانه عیبدار کردند و شرکت های زیاد شتابکارانه آگهی های خود را از صفحه های آن برداشتند. هفته‌نامه مشهور در بین چند ساعت شرمسار و بدنام گشت. صاحب امتیاز نشریه ثروتمند استرالیایی روپرت مردوک است و رهبر شبکه رسانه‌های او در بریتانیا پسرش جیمز مردوک اتهامات اخیر را تکان دهنده و عمیقاً تأسف انگیز نامید. سروزیر بریتانیا دیوید کامرون فراتر رفت و حادثه را مطلقاً نفرت انگیز عنوان کرد. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز جیمز مردوک اظهار تأسف کرد که افراد معینی از معیارهای خوب ژورنالیسم بیرون رفته‌اند. این اتهامات تکان دهنده و عمیقا تأسف انگیزند و احساس عمومی در داخل شرکت ما همین است و نه تنها اکثر ژورنالیستان ما بلکه همه ژورنالیستان آن که در سراسر جهان برای کارپراسی خبر کار میکنند واقعا و در حقیقت به کار خود باور دارند و آنها کار خوبی را با مشقت به خاطر خوانندگان خود انجام میدهند. اتهامات راهیافت دزدانه کارمندان نوگانی های جهان به تلفن های شخصی آدمان به سال 2000 برمیگردد. آن وقت خبرنگاران را عیبدار میکردند که به خاطر دستیافت به معلومات دستنارس و شورانگیز با پیامگیر آیله پیوست شدند که دختر مکتبخانشان ناپدید و بینشان گشته بود. عین چنین عمل در نسبت چند شخص مشهور، قربانیان اعمال جنایی، خاندان سلطنتی و سیاستمداران به وقوع پیوسته است. از آن وقت تا حالا پلیس نام 4000 نفر را که هدف این سرقت یافتند تفتیش کرد. نشریه که هفته یک بار روز یک شنبه نزدیک به 3 میلیون نسخه به چاپ می‌رسید اقرار کرد که کارمندانش پیامگیری تلفن‌های افراد معینی را تخریب کردند. تحقیق جنایی در سال 2007 با حکم حبس یک خبرنگار و یک کاراگاه خصوصی استخدام کرده نشریه به پایان رسید. ماجرای روزهای آخر و جوشش های اجتماعی در زمینه خبرهای به وقوع پیوست که کارمندان هفته‌نامه با تلفن قربانی 13 ساله کشتار میلی دلار راه یافتند و با پخش اطلاع از آن پلیس را سرگم کرده و اهل آیله را با دروغ امیدوار آن کردند که گویا میلی هنوز زنده است. اینچنین ثبت های از تلفن عضو خانواده سربازان منتشر گشت که در عراق و افغانستان کشته شده اند. اینجا مردم دست به عمل زدند. نامه الکترونی علیه هفته‌نامه را در اینترنت صدها هزار نفر از بریتانیایی ها امضا کردند. گریهم فولکس که پسرش در بمبگذاری 7 ایول سال 2005 در متروی لندن کشته شده است به خبرنگاران گفت پلیس شماره تلفنی او را از فهرست پیدا کرده است که هفته‌نامه به تخریبگران پیامگیرها داده است. سیاستمداران بریتانیایی میگویند شکست نشریه مردوک بیانگر نیروی مردم و پیروزی جامعه در حفظ شرف خود است. محض اعتراض جامعه اعضای پارلمان بریتانیا و حکومت آن را مجبور کرد به قضیه جدا رسیدگی کنند. سابق نایب سروزیر بریتانیا جان پرسکات شیوه‌های کاری خبرنگاران نشریه را اعمال جنایی نامید و گفت از همه بدترینش دست انداختن به خزینه تلفن آنهایی است که در گذشته اند. دستکاری دلیل ها و اطلاعات. این جنایت کبیره است که مردم به آن نفرت دارند و تنفر خود را به گناهکاران مخصوصا کارمندان نشریه نوگانی های جهان در این مورد بیان می دارند. میشل ستینستریت از اتحاد ملی ژورنالیستان بریتانیا گفت اعلان بسته شدن نشریه یک تکان باور نکردنی بود، اما صاحبان کار میبایست به جای بدون شغل باقی گذاشتن ژورنالیستان قطاری رهبر نشریه در سال 2000-2003 ربیکا بروک را با جزا میکشیدند که محض در دوره او این اعمال جدی اتفاق افتاد. یکی از کارمندان نوگانی های جهان به خبرگزاری رویترز گفت که کارمندان اصلا چنین قدم را انتظار نداشتند. هیچ نشانه پدیدار نبود. ما فکر میکردیم که از این ماجرا هم خواهیم گذشت. سروزیر بریتانیا دیوید کامرون هنوز پیش از اعلان بسته شدن هفته‌نامه در پارلمان کشورش به تحقیق چندگانه ماجرا دعوت و از نشریه انتقاد کرد که این اعمال خیش را پس از پرونده جنایی قبلی نیز ادامه داده است. و همچنین گفت یک بازنگری به رفتار افراد علیحده و رسانه‌های همگانی علیحده و شیوه کار و اخلاق مطبوعات در این کشور ضرور و مهم شده است.
برای آنهایی که صدای ما را از هات برد می شنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در محوره هات برد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به اشتباه در برنامه کامپیوتری اعلام داشت که پیروزی 22000 نفر در تله سنجی گرین کارت یا حق اقامت و کار در آمریکا را لغو کرده است. اکنون برخی از آنها که توسط پیام الکترونی برنده لاتری اعلام شده بودند برای هجرت به آمریکا آمادگی میگرفتند میخوان این قضیه را به دادگاه بکشند. تفصیلات را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
یکم می الیاس میرنوف طریق پیام الکترونی آگاه شد که او در لاتری گرین کارت پیروز شده است. اصلا سمیرنوی 26 ساله شهروند روسیه بوده، همراه با زوجه 20 ساله اش که شهروند اوکراین می باشد موقتا در ایالات متحده آمریکا به سر می برد. سال گذشته سمیرنوف مثل هزارها داوطلب دیگر نامزدی اش را به لاتری گرین کارت پیشبری نموده، امید داشت که نامش را در بین 50000 برنده حق استقامت و کار در ایالات متحده آمریکا پیدا خواهد کرد. او میگوید ما به طور وحشتناک خرسند شدیم. شبی دراز خوابمان نبرد. صبح من و همسرم با چشمانی سرخ ولی خوشحال کار رفتیم. دو روز از خوشبختی خوابمان نمی برد. سمیرنوف که دایما آرزوی استقامت در امریکا را داشت به مسکو زنگ زده به مادرش دستور داده است که ماشین و خانهش را فروشند. ولی این خوشحالی سمیرنوف دو هفته ادامه کرد. دپارتمنت دولتی یعنی وزارت کارهای خارجی ایالات متحده امریکا در سامانه اینترنتیش اعلام کرد که در برنامه کامپیوتری خطا جای داشت و پیروزی 22,000 داوطلب گرین کارت برای سال 2012 هم از اعتبار ساقط دانسته می شود. سمیرنوف با ناکامی تن نداده توسط اینترنت 35 شهروند 20 کشور عالم را پیدا کرد که مثل او از پیروزی محروم شدند. 16 ایون این گروه قضیه را به دادگاه واشنگتن کشیده طلب کرد که مقام آنها برقرار شود. کنت وایت وکیل مدافعی شرکت وایت اند اسوسییتس میگوید او از منفیت برنده های ناکام دفاع خواهد کرد.
From 20
سی و شش نفر از 20 کشور عالم دعوا دارند که قضیه آنها به حیث قضیه دستجمعی اعتراف شود. اگر دادگاه دعوا را قبول کند، آن امکان دارد همچون دعوای 22,000 نفر ارزیابی شود. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا میگوید که تحقیق پرونده ادامه دارد و 15 ایول قرعه کشی نو دایر خواهد شد. همین طریق وکیلان مدافع کوشش دارند که پیروزی 22,000 داوطلب حفظ شده تا آغاز قرعه کشی نو دادگاه مقام آنها را برقرار کند. سمیرنوف میگوید او با امید هجرت به ایالات متحده آمریکا ماشینش را با نرخ خیلی ارزان فروخت و اگر حالا نام او را از روی خط افراد پیروز بیرون کشند او از حکومت ایالات متحده آمریکا جبران خساراتش را طلب خواهد کرد. با گفت وکیلان مدافع وقت دپارتمنت دولتی در سامانه اینترنتیش نام های داوطلب های پیروز لاتری گرین کارت را جا داد، این نهاد دولتی ایالات متحده آمریکا باید در مقابل آنها مسئولیتش را اعتراف کند. ایرینا وراپایوا خانم 33 ساله روس میگوید او 13 می در مسکو خبر یافت که پیروزیش لغو شده است.
13
مای به جمعه 13 مای ما فهمیدیم که پیروزی ما از اعتبار ساقط شده است. من به دهشت افتیده مجبور شدم که از کار رخصتی گیرم. بعضا از درد و الم گریه میکنم. می ترسم که نتیجهش از این بدتر نشود. اکنون سفارت می داند که من خواهشمندی مهاجرت به امریکا هستم و احتمال به من روادید سیاحت به این کشور را هم دیگر ندهند. اما یک داوطلب دیگر شهروند بلغارستان با نام ایوا زفیروا که حالا در ایالات متحده امریکا کار و زندگی دارد از لغو پیروزیش ناراحت باشد هم تصمیم گرفته است تلاش به خاطر کار و استقامت در امریکا را ادامه دهد.
بحثا در رابطه با لغو شدن پیروزی 22,000 نفر در لاتری گرین کارت ایالات متحده.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
خبر پخش شده است که حکومت ولایت ختلان مجله سیاسی اجتماعی و فرهنگی را با نام صفا تأسیس داده است. درباره آنکه آیا این چه مجله خواهد بود و به چه مسئله های مشغول خواهد گشت، همکار ما در قرغان‌تپه ناصرجان مأمورزاده با سردبیر مجله تازه تأسیس عبدولی عبدوبهاب صحبت داشت و نخست در مورد مؤسس و اهداف این مجله سوال کرد.
مجله اصلا با ابتکار رئیس ولایت محترم غیب الله افضل تأسیس یافت. ولایت ما با چنین یک مجله نیاز دارد. چرا؟ ولایت ما ادیبان زیاد، علمان زیاد، نویسندگان و شاعران زیاد، روزنامه‌نگاران زیاد، ژورنالیستان زیاد دارد و متاسفانه ما تا امروز فقط 3 روزنامه ولایتی داشتیم. این روزنامه ها از لحاظ امکانیت های مالیوی شرایط نداشتند که تمام رویدادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که در ولایت رخ می دهند نمونه های ایجادیات شاعران و نویسندگان ولایت را انعکاس بکنند. بنابر همین من فکر می کنم این مجله برای نه تنها منعکس کردن دستاوردهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ولایت بلکه فرهنگی و ادبی ولایت خیلی قرار است و خیلی زمانی است.
این بیشتر برای معرفی کردن چهره های ادبی و فرهنگی اصلا مجله را میشد نه؟
بله. اصلا ولایت ما که یک ولایت جنگزده بود، یک ولایت خیلی خراب شده بود بر اثر اون همه رویدادهای ناگواری که رخ دادن. علی‌رغم همه این ما پیشرفت داریم، رشد داریم، ما نویسنده ها داریم، شاعران بسیار داریم. ما خواستیم که همین چیزها را انعکاس بکنیم.
آیا فکر نمیکنید که امروز ضرورتی تاکیدهای بیشتر کردن با وضع اقتصادی و شاید سیاسی منطقه‌مان شاید ضرورت بیشتر از اون دارد که اکسنتی اساسی بالای مطلب‌های ادبی و فرهنگی شود؟
تمام زندگی مردم، تمام حیات، همه چیز با نشان‌دهنده‌های اقتصادی پیش از همه مربوط است. در برابر این اگر فرهنگ نباشد، اگر ادبیات نباشد، اگر همه این نباشد، پس دستاوردهای اقتصادی، دستاوردهای اجتماعی هم هیچ معنی ندارد. وقتی فرهنگ بلند شد، وقتی معنویت مردم بلند شد، ان شاء الله دیگر کارها هم جور میشه، همه کارها خوب میشود.
شماره اول این مجله علکی آماده نشر شده است.
بله.
میتونید بگید محتوای اصلی این شماره اول مجله از چی عبارت خواهد بود؟
شماره اولین ما اساسا میخواهیم دستاوردهای فرهنگی ادبی ولایت را به خوانندگان خودمون معرفی بکنیم. چند نقد ادبی، نمونه های نثر و نظم نویسندگان و ادیبان ولایت، و ما میخواهیم بعضی مسائل مشکل، بعضی پرابلم های ولایتمون هم انعکاس بکنیم. در هر شماره البته فلتون میشود، فلتونی که کمبود و نقصان های زندگی ما را افشا میکنه، تنقید میکنه. اوچرت هم از بین رفت، فلتون هم از بین رفت. نمیدونم، شاید زمان همینطور است، شاید شرایط همینطور است، اما هر آینه من حرکت میکنم فلتون زنده شود، اوچرت زنده شود. این دو ژانر است که ژورنالیستیک تاجیک به اینها نباید باشد.
خوب ببینید، این اولین مجله در قلمرو ولایت ختلان خواهد بود که در زمان صاحب استقلالی کشور در منطقه روی کار میاد. آیا فکر میکنه چرا تو این زمان مثلا با تاکید شما به همین گونه مجله خیلی نیاز داشتیم؟ چرا تو این زمان در برایش اندیشه نکردیم؟ یا چرا تو این زمان این گونه مجله روی کار نیامده بود؟
شاید شرایط مالیوی نبود، امکانیت نبود، اما این روز که چون امکانیت شده، الان ما قبول نکردیم. قرار دادیم یک تعداد نسخه نشر بکنیم و رایگان به مردم تقسیم بکنیم، پهن بکنیم. اما تا سال نامو کوشش میکنیم خواننده پیدا بکنیم، ابونه بکنیم، و اون وقت چقدر ابونه شدن تعداد مجله رو معین میکنیم.
ببینید، در شرایط فعلی که اکثر ناشران مطبوعات چاپی میگن که حتی نشریه ها بازار خیلی محدود دارن، نشریه های دوری، و بازار مجله ها خیلی تنگ است و طلبات اودیتوری هم با مجله هایی که در یک ماه یک بار نشر میشود خیلی محدود است. آیا تو کجا شما مطمئن هستید که مجله شما هم خواننده دائمی خودش پیدا کرده میتوند؟
ما یگان اطمینان، یگان مطمئنی ما نداریم، اما به هر آینه ما کوشش میکنیم مضمون، مندرجه، محتوای مجله ما چنین باشد که خوانندگان رو بجویند، بکاوند، بیابند، بخوانند، آبونه بشوند. چی هنری داریم برای این ما بخرج کنیم.
گفتگوی بود با عبدالولی عبدالوهاب، سردبیر مجله تازه تأسیس صفا در ولایت ختلان. با مؤسسان و دستاندرکاران این مجله برای کار میخواهیم.
فراموش میکنی این شب و کیسه دل من دوش میکنی فردا مرو چون کیسه فراموش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش میرمد ای ماه با که دست در آغوش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش میرمد ای ماه که دست در آغوش میکنه امشب امشب به قیصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قیصه فراموش میکنه امشب به قیصه شه دل من جوش میکنی، فردا مرا چو که سفر آموش میکنی. جوش میزند بدل عاشق قلبم یاده